سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين اتراب مقدمه الفداء. يقول الكلام في أحكام الحلف، ومن هذه الأحكام التغليظ في الحلف وفي الإحلاف. فقد تقدم سابقا أن ما اشتهر بين الفقهاء من استحباب التغليظ في الإحلاف للحاكم لا دليل له من النصوص، وما استدل به من النصوص لذلك ضعيفة إما سندا أو دلالة. فأما الحالف فأكون الحلف له، يعني التغليظ في الحلف له مكروها بفهوى إطلاقات معنى الحلف، إذ لم يخرج من هذه الإطلاقات إلا إحلاف الحاكم، وحتى تغليظ الحاكم لم يقم دليل على إخراجه من إطلاقات منع الحلف، وإنما الخارج من هذه الإطلاقات إحلاف الحاكم، ويجب الاقتصار فيما خالف القاعدة والمطلقات على المتيقن من موضع النص. هذا تقدم سابقا وأشرنا إلى إجماله. أما في هذه المسألة يقع الكلام في أنه بناء على المشهور من استحباب التغليظ في الإحلاف للحاكم، فهذا الاستحباب المشهور بين الفقهاء بل ادعي الإجماع عليه أن هذا الاستحباب ثابت في الحقوق كلها وإن قلت، يعني قل مقدار الحق، بخلاف الأموال. وأما في الأموال اشتهر بين الفقهاء بل أيضا ادعي الإجماع عليه أن التغليظ في الأموال مكروه فيما دون نصاب القطع، فيما دون نصاب القطع، ومستحب فيما فوق نصاب القطع. نصاب القطع أي مقدار؟ 4 دينار، 4 دنانير منصوص. ولكن الشهيد الثاني في المسالك بعدما نقل هذا المشهور أشكل عليهم بأن مستند الفقهاء في ذلك، يعني في استحباب حكمهم باستحباب التغليظ في الحقوق كلها دون الأموال، وهذا التفصيل أن هذا التفصيل هو المشهور، ولكن لا مستند لهم. هذا الإشكال من الشهيد. ثم أشار إلى ما رووا في ذلك وقال إنما رواه في ذلك غير معلوم، يعني دلالة وسندا لم يثبت. ونقل كلام الشهيد صاحب الجواهر و مقتضى التحقيق في ذلك عدم دليل على هذا التفسير، وإن حكم به في متن التحرير وأفتى به، ولكن لا دليل على ذلك. أما الإجماع فلم يتحقق لما صرح به في المسالك وغيره أنه المشهور، كل من صرح بأنه المشهور يخالف تحقق الإجماع في المسألة. وعلى فرض تحقق الإجماع يكون هذا الإجماع مدركيا، لأن شيخ الطائفي في المفسود صرح بأن الأصحاب استدلوا وتمسكوا بما رواه في ذلك، فيكون مدركيا، يعني نفس الشيخ ادعى في الخلاف الإجماع وقال في المفسود استنادهم، يعني سرها باستنادهم بما رواه في ذلك. وأما الرواية المروية في ذلك فهي رواية زرارة، و أول ما يرد على هذه الرواية أنه مرسل ضعيف السند. نعم، لو كانت دلالته تامة ينجبر ضعفه بعمل المشهور، ولكن دلالته أيضا غير تامة، وذلك لأن في متن هذه الرواية صرحت بأن من حلف يعني عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المال بما دون نصاب القات، ففي هذه الرواية تعلق النهي بهذا الحلف، يعني الحلف بما دون نصاب القات التغليظ بما دون نصاب القات عند قبر النبي، وهذه الخصوصية لا مناص من احتمال دخلها في الحكم، فتعميم الحكم تسريته إلى غير قبر النبي بحاجة إلى قرينة ودليل، فلا دليل لنا على هذا التعميم. هذا إجمال الكلام. تفصيل إن که عرض بکنم در جلسات قبل بحثی بود مفصل، وجوهی بود بیان کردیم، نقض ابرام انجام شد و گفته شد، به این که آنچه که مشهور فقها ها فتوا دادن در مسئله که مستحب است برای حاکم تغلیظ در حلف مطلقا، تغلیظ در حلف این عرض کردیم دلیلی ندارد، روایاتی رو آوردیم که این روایات یا سندن ضعیف بود یا دلالتن چون مربوط به موارد خاصی بوده، مثل اخرس بوده مثلا یا کتابی بوده مثلا شددو علیه مال احتیاط، و یا مواردی که قابل تعمیم نبود، ما دلیلی نداشتیم که به نحوه کبرای کلی دلالت بکند، علاوه بر این که بعضی از اینا سندش ضعیف بود. مفصل گذشت قبلا که هیچ دلیلی بر استباب نیست. ما اگر باشیم و قاعده اولیه همون عمومات منع حرف که دلالت کرده به این که الایمان کلها صادقتن او کاذبه مکروهه، اونی که در باب قضا خارج شده است خصوص احلاف حاکم هست، دلیل داریم، بله نص فتا متفقه. اما بیش از احلاف، اصل احلاف حاکم دلیل میخواد ما از اون عمومات و مطلقات چی بشیم آقا؟ خارج بشیم. و الا یجب الاقتصار فی ما خالف القاعده علی المتیقن من موضع النص. اگر یک حکمی مقتضای مطلقات بود، عمومات بود، قاعده برای ما درست کرد، ما بخوام مخالفت این قاعده بکنیم، باید نص قائم بشد. اون نصی هم که قائم هست باید ببینیم اگر دلالتش قطعی است میتوند ما را از اون قاعده خارج بکند، و الا اگر نصی تا مستند و دلاله نبود ما نمیتونیم دست از قاعده بکشیم. فلذا در این مورد اونی که قطعی و سند و دلاله هست همون نصوصی است که دلالت کرده بر این که بر جواز و مشروعیت، بلکه وجوب، وجوب البته وضعی، که حکم بدون احلاف حاکم نمیشد و فصل خصومت انجام نمیشد، شرطش هست. خب این قطعی است. اما تغلیظ در مواردی آمد، بله منکر نیستیم، قبول داریم در مواردی، بله در مواردی، مثل همین شد دو علیهم الاحتیاط که اهل کتاب باشد، اقل حملش این است که باید حمله بر چی بشه آقا؟ استحباب بشه. امر دیگه، بله اقل حملش که قرینه بر ترکش داشته باشیم قطعی، این حمله بر چی میشه آقا؟ استحباب بشه. در اخرس مثلا، خب کان امیر المومنین السلام، اون قضیه اگر ادامه دار باشد، یعنی فی واقعت نباشد، کما اینکه کلام حضرت به نحو کبری کلی الحمدلله الذی لم یخرجنی من الدنیا حتی بینت للامه جمیع ما یحتاج الی تحتاج الی، این کبری کلی، خب این حمله بر استباب میشه در مورد اخرس. اما در غیر این هیچ روایتی نداریم که به نحو کبری کلی دلالت بکند بر امری مثلا یا رجعانی مثلا، نه نداریم، که نسبت به حتی تغلیظ خود حاکم فضلا عن الحالف. این بحثی بود که قبلا گذشت، تمام. قاسم امروز چون فصلی مدتی فاصله شد، قاسم یک یادآوری کرده باشیم. حالا مسئله امروز ما چی هست؟ این مقدمه بوده. مسئله امروز ما این است که بنا ان علی المشهور که مستحب است تغلیظ برای حاکم، این استحباب تغلیظ در حقوق بلا استثناء، چه کم باشد اون حق، قلت او کثرت، زیاد و کم فرق نمی کند، مطلقا این استحباب رو فقهای فتوا دادن، ثابت هست، مشهوره، در مسالک تصریح کرده و در همه کتاب های فقهی که از قدما متأخرین گفتن این رو. همچنین در اموال مستحب تغلیظ برای حاکم، اما فوق حد نصاب قطع. نصاب قطع چقدر هست؟ صریح نصوص دلالت کرده که 4 دینار هست. میاییم بعد این نصوص رو میخونیم. الان کلام این است که صاحب مسالک اشکال کرده. البته ما خب الان اینجا متن جواهر رو هم خدمت شما بخونیم، خوبه که برای همین مطلبی که الان من به شما عرض کردم در جواهر متنش اومده و اشاره به مخالفت و اشکال صاحب مسالک هم کرد، توجه فرمودید. خود متن مسالک رو هم خدمت شما میخونم، در جواهر در صفحه 233، بله در صفحه 233 آمده است که و یستحب للحاکم التغلیظ فی الحقوق کلها و ان قلت استظهارا، که یعنی این تغلیظ به هدف و غرض چی است؟ استظهار، استظهار حق. عدل مال فانه لا یغلد فیه بما دون نصاب القطع، که یعنی این استحباب ثابت هست در مال، منتهی فوق نصاب قطع، در دون نصاب قطع لا یغلظ، یعنی مکروه، مکروه علی المشهور کما فی المسالک، بل فی الریاض نفی الخلاف فی، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب، يعني قطع الأصحاب بذلك وجزموا على ذلك، وأن في الخلافة الإجماع عليه، شيخ توسي در الخلاف إذا إجماع كرد، وفي المبسوط گفت انه الذي رواه اصحابنا، این همون است که اصحاب ما درش روایت نقل کردن، بر همین مضمون تفصیل التفات فرمودی. خب لکن فی الاول، مخصولش از اول مسالک هست، چون اسم سه تا کتاب رو برده، مسالک و ریاض و خلاف و مبسوط، چهار تا، اون اول یعنی مسالک. و فی الاول، لکن فی الاول، اینه عبارت خود نص کلام شهید را آورده. فی الاول اینه، ذکروا انه مرویون و ما وقفت على مستنده. خب حالا ما خود متن مسالک رو من اینجا نوشتم، میخونیم دیگه، چون اینجا دیگه تا آخر متن مسالک را آورده. مسالک اینجور داره، دارد که هذا تفصیل، هذا تفصیل یعنی فی الحقوق کلها و این غلط، اما در اموال تفصیل بین ما دون قطع و فوق ما دون قطع. هذا تفصیل هو المشهور بین الاصحاب و ذکروا انه مرویون، ذکروا دارد، معلوم میشد که فقط شیخ طوسی نیست که میگن مروی هست، که در جواهر اومده که در مبسوط گفته مرویه، این قائل به این که مروی هست از میان قبل از شهید ثانی، فقط شیخ الطائفه چی آقا نیست، چون ضمیر جمع آورده شهید ثانی، پس معلومه که غیر از شیخ طوسی هم اشاره به مروی بودن این تفصیل چی آقا دارند. التفات فرمودی؟ بله، دارد که و ذکروا انه مرویون و ما وقفت على مستنده، من که ندیدم. کی میگه این رو؟ شهید ثانی. ولی العامه اختلاف فی تهدیده بذلك، در عامه هم اختلافه که اون مقداری که تغلیظ در اموال مکروهه، اون مقدار چه مقداریه، دارد که اختلاف هست. فی تهدیده بذلك، بذلك یعنی همینی که الان گفتیم. چی گفته بودیم؟ مادون نسابقت و مافوقش. یکی. دو، او به نساب زکات، یا این که نه، معیار نصاب چی هست آقا؟ زکات. و هو به 20 دینارن او 100 درهمن، یا این که بگیم که 20 دینار یا 100، چون معادل هم میشن دیگه، چون هر دیناری 10 درهم هست، توجه فرمودید. بله، و لیس للجمیع مرجع واضح، جمیع اینها این حرفا این مرجع واضحی چی آقا؟ ندارد، چه اون نصاب ابدی باشه، چه فلان باشه، چه فلان، هر ستا. به نظر می رسد که اشکال شهید جدی وارد هست، چون روایتی رو که بهش استدلال می کنن این روایته، در وسائل باب بعد 29 از باب کیفیت حکم، حدیث اول دارد که رواه الشیخ به اسناده عن حریز او عمن رواه عن حریز، یا مستقیم ایشون از حریز، یا عمن رواه، یعنی واسطه دارد یک مجهولی. بله، عن حریز عن محمد ابن مسلم و زراره عنهما علیهم السلام، علیهم السلام یعنی امام باقر و امام صادق علیه السلام، قالا لا يحلف احد عند قبر النبي، یکی اینجور میتونیم لا يحلف هم بخونیم، لا يحلف احد، صيغه مجهول، یعنی لا ليس للحاكم ان يحلف احدا، لا يحلف احد اگه بخونیم معناش این میشه، لا يحلف اگه بخونیم که خب خودش دیگه معلومه، هر دو یک معنا رو میده، لا يحلف احد او لا يحلف احد عند قبر النبي صلى الله عليه واله على اقل مما يجب فيه القطع. خب این اولا اصل حلف، توجه فرمودید، مگر اینکه عند قبر النبي بودن خودش یک تقلیزی بوده باشد، یعنی مصداق حقلیز باشد. و ما این رو میخوام بگیم مضافم به ضعف دلالت، سند دلالتش مشکاله، چون ممکنه خود این عند قبر النبی خصوصیت داشته باشد، احتمال خصوصیت قطع به عدم خصوصیت نمیشه کرد، احتمال کافیست. همیشه در ضعف به قول معروف دلالت خبر اگر در یه موردی وارد شده کافیست احتمال خصوصیت وجیه باشد، به اصطلاح عقلا و عقلائیا و به اصطلاح حالا ذوقا فقهیا احتمال خصوصیت در قبر نبی چی آقا باشد. خب طبعا کسی میتونه ادعا بکنه آقا که قبر نبی صلی الله علیه خصوصیتی داره، احتمالش درش هست، و همین احتمال کافی است که ما بگیم که این در خصوص این در قبر نبی این چی شد آقا معنی شده.
متفهم مغافه این نیست که مثلا قاضی قسم میده نزد قبر نبی بره همون تغییز، این خصوصیتی که واقعا به ذهن بار متفهم نمیشه از این
هم باشه همونه دیگه. هل کلام هل کلام چه؟ خب ما هم گفتیم لا یحلف، پس کی قسم میده؟ حاکم قسم میده دیگه. این قسم دادن حاکم همین احتمال خصوصیت هم هیچ باز باقیه، یعنی مطلب تازه‌ای نگفتید شما. احتمال خصوصیت در احلاف حاکم عند قبر النبی که مورد نهی شده هست که شارع مقدس قاضی رو منع کرده باشد حاکم رو که عند قبر النبی چیکار بکنه آقا؟ بله احلاف بکنه، فرق نداره که همون احلاف حاکم رو داره میگیم.
فقط تغلیظ میتونه باشه.
خب شما تکرار میکنید مدعا رو، چیزی جدا اضافه نیاوردید. بله یک وجه همینه که بگیم که آقای مستاق تغلیظه، هیچ خصوصیتی اند قبر نبی چی آقا نداره. این اصل استدلاله، اصل مدعاست، اصل آنچه راست که بقیه بهش استدلال کردن. ولی ما میخوام اشکال بکنیم که نه، احتمال خصوصیت عند قبر نبی چی آقا؟ چرا نباشه؟ نمیشه ما بگیم که این یعنی خصوص احلاف عند قبر نبی مورد من اشاره باشد به خاطر حرمتی که نبی مکرم دارد که باب نشد و عرضه در حلف در باب قضا واقع نشد و الی آخر دیگه. یعنی خصوصیت قبر نبی در اینجا نمیتونیم بگیم قطع داریم که خصوص قبر نبی خصوصیت چی آقا ندارد. این ادعای قطع در اینجا چی هست آقا؟ مشکل نمیشه بگیم که قطع داریم بعدم خصوصیت قبر نبی. نه چرا قطع داریم؟ از کجا شما قطع داریم؟ واقعا احتمال خصوصیت در این حلف عند قبر نبی چی آقا هست؟ بله فلذا حق با شهید هست، حق با شهید هست، به خاطر اینکه اون اجماع که شده مدرکی، حالا علا فرض این که تحقق پیدا بکند، چون شهید تصدیق کرده به مشهور، دیگران هم من دیدم شما مراجعه بکنید دارن مشهور. حالا افرض که این اجماع باشد، این مدرکی میشه، چون شیخ در مبسوط و دیگران تمامی که از ضمیر جمع ذکروه شهید ثانی معلوم میشد مستند به روایت کردن از همون قدما، مگه خود شیخ از قدما مگه نیست؟ خودش مگه ادعای اجماع نکرده؟ در خلاف ایشون در مبسوط مستند کرده به چی آقا؟ روایت. روایت هم که شهید میگن من بر مستندش نیافتم، نیافتم نه اینکه ایشون این ندیده باشه، شهید ثانی دیده ولی هیچ دلیلی برای اونها ندانسته این رو که این در قبر نبی خب یه موردی احتمال خصوصیت درش هست. از کجا میتونه شما سریان بدید به موارد دیگر؟ این از این جهت. اما دون قطع من روایاتش اونجا آوردم خیلی روشن هست، دون قد در صحیح محمد ابن مسلم قلت لعلی عبدالله علیه السلام فی کم یقتع سارق، قال علیه السلام فی ربع دینار، و در تمام این روایات در باب دو از ابواب حد سرقه حدیث 1, 2, 4, 5, 6, 8 یک صحیح رو خوندیم، صحیح دوم صحیح ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یقطع ید السارق الا فی شیء تبلغ قیمته مجنن به کسر میم و فتح جیم و تشدید نون، مجن از جنه میاد به قول ابن عسیر، یعنی به اندازه قیمت یک سفر، و هو ربع دیناره این قیمت هم مجد تبلغ و قیمت هم مجنن، این حقه برمیگرده به اون فی شیئن تبلغ و قیمت هم، یعنی ربع دینار اون مقدار. حضرت فرمود بله درد که در ابن عسیر هم درد که ان لفظ المجن، این کلام ابن عسیر جزری است در نهایه عسیریه، ان لفظ المجن تکرر فی الحدیث و هو ترس. ترس یعنی چی آقا؟ سفر. لعنه من الجنه، جنه یعنی سفر. بله در مواسقه سماقت امیر المؤمنین السلام فی بیدتن قلت با ما بیدتن بیدتون قال بیدتون قیمتها ربع دینارن و ادنا حد سارق الى آخر، که این روایات مستفیض هست که قطع نصاب قطع همون بفرمایید که ربع دینار هست. من یک تصحیحی باید بکنم، گفته بودم اربع دینار نه ربع دینار هست. بله خب این از این. یه مسئله بعدش هست که من میخونم اون رو چون خیلی روشن و واضح هست، تفصیل این مسئله و مفصلش در مسئله بعدش میاد، اما این مسئله رو که الان میخونم به همین مقدار اکتفا میکنیم، چون خود متن مفصل همین مسئله رو مسئله بعدیش دارد. مسئله بعدی مسئله نهم هست، لا یجوز توکیل فی الحلف ولا النیابه فی فلو وکل غیره و حلف عنه به وکالته او نیابته لم یترتب علیه اثرون ولا یفصل به خصومتون. حاکم حق ندارد کسی رو وکیل بکند، نائب بگیرد که تو برو از جانب من قسم بده به فلانی، نمیتونه. اگرم گرفت اون وکیل و نائب حاکم رفت قسم داد، اوج اثری برش مترتب چی آقا؟ بله نمیشه. این متن ایشون است. خب در متن قبلی که اشکال معلوم شد، یستحب با تقلید فی جمیل حقوق الاخر، اشکال معلوم شد چیه؟ بله که ما نظر ما این است که آقا اساسا این، من نتیجه گیری از مسئله قبل بکنم، نتیجه این شد که آقا اساسا این تفصیل مشهور که استحباب تقلید در حقوق کلها و در اموال با این تفصیل قابل قبول نیست. ما که اصلا اساسا راحتیم از این قیل و قال، چون اصل استحباب تقلید رو ما زیر سوال بردیم قبلا، گفتیم اساسا خود تقلید دلیل بر استحبابش چی آقا؟ نیست. و این تفصیل هم ایضا کذالک تفصیل دلیل برش چی آقا؟ نیست. بفرمایید.
حلف منکر یا احلاف، توکیل در احلاف یا توکیل در حلف؟
توکیل در احلاف هست. بله توکیل در احلاف هست. بله مسئله نو آقا، لا یجوز توکیل فی الحلف ولا النیابه فی ولا وکل غیره و حلف عنه به وکالتی او نیابتی لم یترتب علیه اثرون. بله که یعنی اگر چنانچه منکر بخواد قسم بخوره به جان از طرف خودش، درسته اینجا اینه، درسته. در مسئله بعدی مال حاکم هست که جون در مسئله دهم دارد که لیس للحاکمه الاستناب فیه، یعنی در احلاف اون مسئله بعدی هست، ما اونجا مفصل دلیلشو میگیم. اما در اینجا چون هر دو از یک وادی هستن، آقا هر دو از یک وادی واحد هستن، علایالن در این مسئله به دو دلیل ما معلل کردیم این مسئله رو، که یعنی برای شخص منکر که میخواد حلف بخورد، این بخواد نائب بگیرد وکیل بگیرد که از جانب او حلف بخورد، این اثری برش مترتب چی آقا؟ نیست. دلیل اولش رو گفتیم که نصوص مقام هست. آقا جمیع تمام نصوص حلف رو که در منکر وارد شده شما مراجعه بکنید، که قبلا مقداری خوندیم بعدنم خواهد آمد، همه این نصوص بلا استثناء به نحو مباشر وارد شده، که نگفته که قید نکرده به نحو مباشر، اما تمام موارد این نصوص از قبیل است که اون منکر چی آقا؟ یک دونه از این نصوص ندارد که این منکر وکیل گرفته باشد. خب این وجه اوله. وجه دوم مکمل این وجه، و اون چی است آقا؟ توقیفیت احکام قضا، چه در حرف چه در بیانه چه در سایر احکام قضا، اینا همه احکام چی هستن آقا؟ توقیفی هستن، یعنی باید از جانب شارع حجت و دلیل بالخصوص چی بشه آقا؟ قائم بشه در باب قضا. خب در باب قضا باید دلیل داشته باشیم بر جواز استنابه و توکیل در حرف. ما دلیلی در باب قضا بر جواز استنابه چی آقا نداریم. این قلت عمومات باب توکیل، اطلاقات توکیل چرا اینجا رو شامل نشد؟ توجه فرمودید چرا اینجا رو اونا شامل نشد؟ جواب این است که نفس ظهور همین نصوص در وجه اول که تقریب کردیم، که اگر فقیه بیاد این نصوص رو نگاه بکند با توجه به این که تمام این نصوص اون منکر خودش حرف میخورد و با اینکه این مسئله مبتلا بهی هست، مسئله توکیل در حرف، حتی یک روایت هم در باب قضا اشاره نشده در توکیل، فقیه به قطع میرسد که بله این نصوص ظهور دارد در این که این حرف وکالت و توکیل در اینجا مشروع نیست. اگر بود در حتی یک نص در این مورد چی میکرد آقا؟ اشاره میکرد با توجه به اینکه مسئله مبتلا بهی هم هست، مسئله نیابت. آقا یک روایت پیدا نمیشد ولو ضعیف السند که توکیل بکند. واسه همین هست که فقها هم در این قضیه در این مسئله اتفاق دارن. حالا ما این مسئله رو و مسئله بعد رو انشاءالله تفسیرش رو بذارید برای فرد.